الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. درباره اون مطلب دیروز من عرض بکنم که ببینید روایت منصور سلامه منصور صیقل روایت ضعیفی است، از این جهت قدرت تخصیص روایت محمد بن سنان را اصلا نداره. به این جهت بوده که ما به عنوان مخصص برای روایت محمد بن سنان که مطرح کردید، خب میتونه مثلا اینو تخصیصش بزنه بعدم خدمت شما عرض بشه بریم به بعد و اینها مخصص بشه. نه، روایت منصور صیقل به جهت اینکه منصور صیقل حتی اگه میمون صیقل هم باشه هر دو مشکل دارن. منصور صیقل که اصلا مجهول الحاله به طور کلی، میمون صیقل هم البته اینجا منصور صیقل میمون نیست، اینها اون اصلا ضعیفه. لذا به جهت اینکه روایت منصور صیقل روایت ضعیفه ای می باشد، توان تخصیص روایت محمد بن سنان رو نداره. دقیق دارید؟ حالا ما میمانیم و در حقیقت اونی که مهم روایت محمد بن سنان است روایت صحیحه محمد بن مسلم و اسماعیل بن سعد اشعری. حالا روایت اسماعیل بن سعد اشعری رو بذارید کنار فرضاً، به خاطر اینکه ضعفی در این روایت وجود داره. اون چه که ما الان در اینجا مهمه برامون دوتا روایته، یکی صحیحه محمد بن مسلمه که او صحیح است، دوم روایت محمد بن سنان از امام رضا علیه السلامه که این روایت روایت خدمت شما از روی موثق است به تحلیل ما، یعنی از اون جهت که محمد بن سنان رو ما ثقه میدانیم. بله، بعضی که ثقه نمیدانن دیگه این روایات طایفه دوم در حقیقت تاب تحمل در مقابل طایفه اول را چی؟ نخواهد داشت. خب فقط روایت حسن ابن علی ابن فضال رو که در اینجا ما مطرح کردیم اینجا داشته مطرح نشه. البته من در اون چیز ظاهرن اینجا رو یک چیز کردم در اون کار آخر، یعنی حروف چینی آخر دست من بوده اعمال نشده، من نگاه کردم حالا از چشم افتاده که اعمال بشه، که ما در واقع گفتیم که تعارض بین صحیحه محمد ابن مسلم و بین روایت محمد ابن سنان واقع میشه. این درسته دیگه. بعدی که تعارض بین روایت اسماعیل ابن سعد و بین حسن ابن علی ابن فضال و منصور این دیگه نبود، نیست، این لازم نیست اصلا گفته بشه. و در این اصلاحیه آخر اتفاقا من تعجبم کردم چرا این در اینجا مطرح شده. پس ببینید در حقیقت بیان رو تو همون جایی گفتیم تعارض دارن با هم دیگه، کی؟ روایت محمد ابن سنان با روایت محمد ابن مسلم. خب روایت محمد ابن مسلم چی میگه؟ روایت محمد ابن مسلم میگوید ازدواج با مجوسی اشکال دارد مطلق. درست شد؟ لابد برمودین چه متعه باشد چه غیر متعه. روایت محمد ابن سنان هم فرمود لا بأس به متعه، یعنی متعتنش هم کلام کی بود؟ راوی بود، لذا حجیت نداره. دو تا روایت در مقابل هم قرار میگیره، یکی مطلقا دلالت بر جواز دارد، یکی دلالت بر منع و حرمت دارد. تنها راه جمع بین اینها همون حمله بر کراهت است که ما عرض کردیم. لذا در نوشته پس اینطور اصلاح بکنید که تعارض بین صحیحه محمد ابن مسلم و محمد ابن سنان واقع می شود، روایت محمد ابن مسلم مطلق است و مطلقا می گوید ممنوع است، روایت محمد ابن سنان مطلقا میگه جایز است. جمع عرفی اینها به این است که حمله بر کراهت بشود اون من. درست شد؟ ها. خب تمام اون چه که در این مقام دوم مطرح شد مربوط به ادله خاصه بود، و اما اگر بخواهیم حکم نکاح با زن مجوسی را به حسب قواعد بررسی کنیم و از ادله خاصه‌ای که نتیجه اونها جواز نکاح با مجوسیه کراهتن بود چشم پوشی بکنیم، لا محاله، امر دائر می شود بین این که نکاح با زن مجوسی جایز است یا جایز نیست. مراجعه می کنیم به عمومات حلیت نکاح که مستفاد از آنها قاعده کل نکاح جائز الا ما خرج به دلیل بود، و مطابق با این قاعده حکم می کنیم به جواز نکاح با زن مجوسی، همون طوری که بر اساس همین قاعده ازدواج با زن یهودی و نصرانی جایز دانسته شد. این تمام کلام درباره ازدواج با زن یهودی و نصرانی و مجوسی. کدوم دو روایت که حمله بر کیجز کردیم؟ خب نه نمیرسه، اما گفتیم علاوه بر اگر آمد و کسی در اینجا حداقل اینه که معید میتونه عمومات باشه، یعنی حداقلش عمومات میتونه معید مطلب باشه. حالا اگر آمد کسی نه این دو روایت رو این جمع عرفیم که ما کردیم قبول نکرد، مثلا ها گفت ما در روایت محمد ابن سنان سیاق روایت به گونه ایست که حمله بر کراهت نمیشه کرد، مثلا ولکن اذا کان له امه مجوسیه فلا باس، طوری صلا کسی آمد گفت سیاق سیاق است که ما ازش نمیتونیم حمله بر کراهت رو قابل مجبور میشه تساقط کنن دیگه، و وقتی تساقط کردن اون وقت نوبت به قاعده ما میرسه. بله و اما بله بحثو چی هست کردیم؟ تمام و انما الکلام در رابطه با ازدواج با زنی است که مرتده می باشد، در باره این مطلب تارتن سخن از این است که آیا اگر زنی که همسر شخصی هست در عین همسری شوهرش مرتد بشود، نکاح او با این شوهر انفساخ پیدا می کند یا خیر؟ و تارتن سخن درباره این مطلب است که مرد مرتد می تواند با زن مسلمان ازدواج بکند یا نه. و ثالثاً بحث می شود از این که چنانچه زن مسلمانی، زن شخص مسلمانی، اینطور ببینید، زن شخص مسلمانی مرتد شود، آیا عقد او با مسلمان منفسخ می شود یا خیر؟ و رابعتن بحث می شود از این که ازدواج با زنی که مرتد شده است به صورت ابتدایی جائز است یا جائز نیست. حالا عرض میکنیم، عرض خواهیم کرد، فرق میکنه. خب نه، در هر یک از اینها عموم و خصوصش فرق میکنه که مرتد ملی فطری باشه یا مرتد ملی باشه.
مثلا کلا این مرتد دیگه بیدین شده باشه یا اینکه قائل به دین دیگه مثل نصرانی
یا فرق نمیکنه، ارتداد خواهد در اسلام مشخص بله؟ نه اون دیگه ارتداده. حالا عرض میکنیم باشه، بحث بیان بکنیم تمام زوایاشو. اما درباره سوال اول شکی نیست که اگر زوج مرتد بشود عقد نکاح این زوج با همسر مسلمانش لا محال انفساخ پیدا می کند، چه ارتداد این زوج فطری باشد و چه ارتدادش ملی باشد. دلیل بر این مطلب روایات مختلفی است که در این باب وارد شده است. یکی از این روایات موثقه عمار ساباتی است که میگوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرماید کل مسلم بین مسلمین، ارتد عن الاسلام و جهد رسول الله نبوته وكذبه فإن دمه مباح وامرأته بل وامرأته بائنة منه يوم ارتد و يقسم ماله الى آخر. تا اینجا یه روایت شاهد ماست. روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم است که میگوید از امام باقر راجع به حکم مرتد پرسیدم، امام علیه السلام فرمودن من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بله على محمد بعد اسلامه فلا توبت له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته. روایت سوم روایت مسمع ابن عبد الملک از امام صادق علیه السلام است که میگوید میفرمایند امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن المرتد عن الاسلام تعذل عنه امرأته، جدا میشه زنش از او خود بخود. مورد تمام این روایات همون طوری که شاهد هستیم انفساخ عقد نکاح به ارتداد زوج مسلم است و اطلاق این روایات اقتضای انفساخ این عقد را دارد، چه زوج و همسر هم مرتد شوند و یا مرتد نشوند. چون بعضی میگن نه این ممکن اگه هر دوشون مرتد بشن دیگه این اشکالی نداره. خب اطلاق روایات اینه که میگه آقا ارتداد حاصل شد توسط زوج، حالا میخواد اون مرتد بشه یا نشه، این انفساخ صورت میگیره. خب این سوال اول. و اما درباره سوال دوم که آیا مرد مرتد میتواند با زن مسلمان ازدواج بکند یا نه؟ پاسخ آن این است که ازدواج او با زن مسلمان قطعا جائز نیست، و دلیل اون اجماع فقهای مسلمین است. این مهمترین دلیل، اما امکان این استدلال به روایات گذشته وجود داره به صورت اولویت. البته این امکان هست، ولی خب چون یک خورده امکان مناقشه بوده ما ذکر نکردیم. یعنی بگن وقتی که با در حال ازدواج به مجرد ازدواج انفساخ صورت میگیرد، به طریق اولا ازدواج ابتدایی دیگه باید جایز نباشه.
که حالا بعد دومه
چرا؟ بله دیگه، این مرد مرتد است، خیلی که دیگه خیلی زیاد میشه مرد مرتد شده، حالا میخواد بره با دختر فلانی که مسلمان ازدواج کنه. خب حالا ما کار او اجرا نداریم، از دست دست ما خارجه. در همین زمانی که در از دست دست خارجه، تا حکم بخواد اجرا بشه میره ازدواج میکنه. ازدواج درست یا درست نیست؟ خب آثار متعددی برایش مترتب، ارث مترتب میشه، کارهای دیگه برایش مترتب میشه. بله خب قبول نمیشه. نه اصلا ما به کار به توبه و غیر توبهش نه. اون ببینید مرتد احکام مختلف داره، یکی این که توبهش قبول نمیشه، یکی این که این باید کشته بشه، و احکام متفاوت داره. یکی از احکامش هم اینه که در طول مدت قبل از کشته شدن، قبل از توبه کردن یا بعد از توبه کردن، حق ازدواج با زن مسلمان را چی نداره، نمیتونه ازدواج. بله ما دلیل نداریم بر این که تفصیل و نه، اجماع مسلمین بین هم است، اجماع قائم برای همه. مرتد فطری باشه یا ملی باشه، به صورت ابتدایی بخواد با زن مسلمان ازدواج بکنه ممنون. ها در قتل که بله، حکم قتلش فرق میکنه. بله
من در واقع اعتمادی هم ازشون خیلی استعاره میپرسن و اشکال میکنن که چرا کشته میشه، چون اصلا باید بکشن اگر ما آزاد نیستیم. حالا به عنوانی که من مدتم یه دین دیگه رو قبول کنم، یا مسیحی شدم یا یهودی شدم یا زرتشتی شدم، چرا باید کشته بشه؟
ببینید در این که نه حالا عرض میکنم، ببین ارتداد به این آسانی ثابت که نمیشه، که ارتداد شرایط مختلف داره. این نیست که یک نفر همین که از دینش برگشت مثلا آقا تغییر دین داده، این فورا آقا مرتد شناخته بشه. اصل این که از دین به دین خارج بشه، این اصلا ارتداد نمیاره. این اشتباهی که ما خیال کنیم مثلا اگر کسی فرضاً مثلا مسلمان بوده، به هر دلیلی رفته حالا تحقیق کرده برگشته، این میره چیکار میکنه؟ مثلا مسیحی میشه. این اصل مسیحی شدنش ارتداد نمیاره. ارتداد در زمان است که این بیاد اعلان کنه، اظهار بکنه. نوع اعلان و اظهارم تازه باز شرایط داره. دقت فرمودید؟ میاد مثلا به صورت خاص به رفیقش میگه، باز هم این ارتداد رنه ثابت شدنش مشکل محل تأمله. تارت نمیاد اعلان بکنه. این اظهار و اعلان نوعی اظهار و اعلان جنگ در مقابل دین خدا محسوب میشه. بله مثلا کتاب می‌نویسه، فرض نمی‌کنه مثلا مثل سلمان رشدی و امثاله تجدیدی میان مثلا این کار رو میکنه، که یعنی به نوعی میشه نوعی اعلان حرب با چی؟ دین. اون وقت این مرتد است که باید کشته بشه و اختصاص به این نداره. الان اگر کسی آقا اعلان جنگ با دین بکنه، ما واجبه برامو شاهد کنیم بکشمش. این هم اگر به این حد رسید، لذا آقا بحث ارتداد خیلی بحث ظریفی است. به همین آسانی نمیشه هر کسی را آقا مرتد خوان، هر کسی را آقا گفت اینا مرتد هستن یا محارب هستن. این چیزها که الان متاسفانه یک مقدار بابم شده، من اعتقادم اینه که یک مقدار جنبه های گاه سیاسی در بعضی مسائل دخالت میکنه و این حرفا گفته میشه. ما نمیتونیم همچین به آسانی محارب، آقا اینطور علکی نیست، شرایطی داره محارب. محارب رو مست میکنه ثابت بشه برای ما. محارب مثلا کسی است که ما باید احراز کنیم این در مقابل حرب با خدا این کارا رو انجام میده، نه به خاطر مثلا فلانی رو ناراحت کنه، فلانی رو خوشحال کنه مثلا، تجی داری، ولی کارش غلطه، کار غلطه و اونم تعذیر خودشو داره، جزای خودشو داره. اما یه مرتد که خیلی دیگه مسئله‌اش ظریف‌تره. ولذا همینطور آقا با آسانی حکم ارتداد کسی رو صادر کردن، اینا فردا جواب داره آقا. ما نمیتونیم با آسانی. یه زمان آقا آمدن این آقای سروش رو، بعضی آمدن من دیدم، همین دکتر سروش که حرفای میزدیم، آمدن آقا نوشتن مرتد و فلان و تشکیلات مثال این ها. که چرا؟ چون ایشون آمده مثلا قضیه نبوت رو به این صورت تحلیل کرده. حالا اگر کسی آمد در این حال که کارش غلطه، در این حال که حرفش حرف سخیفه، در این حال که حرفش حرف غیر منطقیه، ولی خب برای آدم تحقیق کرده، این اگر میامد مثلا به جایی میرسه نفی نبوت کنه، خدایی نکرده، حتی کلامش کتابش هم مینوش که ازش کاملا عرف نفی نبوت رو دیگه میفهمید، نیاز به این که اون بگه دیگه نداشت، این بعد. اما اگر آمد مثلا یک مسئله ای رو در نبوت تحلیلی کرد، اما نبوت قبول داره، ما میتونه بگه آقا مرتده. خب ارتداد به این آسانی نیست. لذا در گذشته هم وقتی که آدم مطالعه میکنه، حکم ارتداد افراد به این آسانی صادر نمیشده، خیلی با ملاحظات تمام جوانب. مثلا قضیه سلمان رشدی شاید مثلا از جمله موارد است به صورت علنی حضرت امام ارتدادش اعلام کرد. خب حقا داشته. خب این مرتد، مرتد مگه کیه؟ کسی که داره میاد پیغمبر مکرم اسلام رو به پیغمبری تجزیه میکنه، اونم چی؟ در حد بسیار وسیعی داره کتاب می‌نویسه، علیه دین داره قیام میکنه، رو این جهته. حالا اگر در یک زمان انشالله پیش بیاد، من راجع به ارتداد به یک مناسبت بشه چند جلسه ای اصلا صحبت کرد و باحثش رو مطرح کرد انشالله مطرح.
یعنی شخص میگه من رفتم زنگ شدم مرتد حساب میشه.
ببینید خوب دقت بکنید، حکم ارتداد رو باید اولا حاکم شرع صادر کنه. حاکم، البته حاکم شرع نه به معنی مثلا قاضی ها فقطه، نه، حاکم شرع به معنی همون شرایطی که داره مجتهدین بزرگان اینا حکم، چون ارتداد در واقع چی؟ حکم دیگه، حکم است که باید صادر بشه. اگر کسی آمد آقا گفت من مثلا زرتشتی شدم، داره تبلیغ میکنه، این میشه مرتد دیگه. به شما میگه، به اون میگه، به اون میگه، به اون میگه، در واقع دقت فرمودید، این نوعی محاربه محسوب میشه، یعنی اعلان جنگ با دین خدا مطلوب مرتد. اما اگر شما را علیه جای گیر آورده، آقا من رفتم تحقیق کردم تشکیلات اینها، نتیجه رسیده مثلا زرتشتی، به صورت خاص به شما هم داره میگه، این اثبات ارتداد محل تأمله. بله بله. حالا بله، خب حالا ببینید، خب همین ببینید، بحث ارتداد، حالا من کار ندارم، حالا کسی که حکم ارتداد صادر میکنه مسئولیت با خودشه، اما ما هم بگیم به این به ظرافت به همین آسانی ارتداد را نمیشود صادر نمود. لذا این که علیه این مسئله و این حکم در جاهای مختلف دارن تبلیغ میکنن، یعنی در واقع به نوع دین اسلام را تضعیف بکنن، این متوجه نیستن که بابا ارتداد در هر جای صادر که نمیشه، به همین آسانه که صادر نمیشه. الان در همین روزها شاید صدها نفر باشن، که البته صدها نفر نباشه، بر عده زیادی ممکنه باشن که از اسلام خارج شده باشن، این وقتی داریم، حتما داریم، نمیتونیم نفیش کنیم. همونطوری که از مسیحیت دارن میان مسلمان میشن، از یهودیت میان مسلمان میشن، از اون طرف بیشتره تا این طرف واقعاً اینها، اما برمی اما اعلامی نمیکنن اینا. آقا عملا میبینی فرد مسیحی شده دیگه، اما هیچی نمیگه، این چیزی نمیگه، چرا؟ نه تبلیغ نمیشه. اینا هم ارتداد صادر کردن میکنن، اینه. و فلسفهش هم همونه که عرض کردم، که اگر جنگ با خدا حتی به صورت جزئی شد، حتی به صورت جزئی بشه، حتی یه فرد باشه، ما یه فرد آقا شمشیر به دستش میگیره، اصلا تفنگ دستش میگیره، میگه من از امروز نعوذ بالله میخوام با اسلام و مسلمین در افتم، یه نفر هم هست، ما امریکا اینا رو بکنه، ما با چه کنیم اینو؟ قطعاً باید بکشیمش. همینطور کسی که در مقام این موضوع بر بیاد، حالا شاید باید بگید که خب کسان هستن مسیح هستن تبلیغ میکنن، دقیق برمیدیم؟ اون فرق میکنه، اون لا اکراه فی دینه، اون اصلا به این دین نیامده که اعلان جنگ با دین بشه، دقیق فرمودید؟ و حکمش برخواهد کرد. البته عرض میکنم بحث ارتداد یک بحث ظریفی است که جا داره در جلسات، شاید در 15 جلسه میطلبه که هم معنای مرتد اصلا روشن بشه، زاویهش مشخص بشه، سعه و زیغش مشخص بشه، هم بحث تشخیص مصادیقش صحبت بشه، هم این که اگه شک در حصول ارتداد کردیم حکم مسئله چیه؟ چه اصلی در اونجا جریان پیدا میکنه؟ در جای
اون خانواده هم فلانه هم مثلا حسیه شده درسته اون معنی میگه، ولی الان
تو خانوادگی
اون بحث
رو میکنه و دفاع میکنه نظریه خودش، بازن
مرتده
اون میشه مرتده. ببینید وقت بحث دفاع شد، ببینید یه مرتبه میاد مثلا آقا میگه آقا من شدم دیگه، حالا به هر دلیلی شدم، در دلیلی شدم، یه مرتبه نه میاد حتی به صورت جمع خاص در مقابل وای میسته، این مرتده
به
حد جمع خاص فرق نمیکنه. البته ببینید مرتد هست ها، ببینید، اما این که قتلش واجب باید حکم صادر بشه بدون حکم حاکم، یعنی مجتهد جامع و شرائط، قتلش قابل انجام نیست.
بعد یه سوال اینه که بازم میپرسن الان همین شخص که آزاد مرتد شده، منفی شده، سیاه هست، نمون زرد شده،
هم قضاش نجس هم هست یا نه؟ خب بله، ها نه دیگه، اگر معتقد شدیم به این که مثلا مسیحی نجس، خب نجس میشه، ولی نه نجس نیست. کافر دیگه، نهایش کافر، کافر یهودی و نصرانی دیگه. اگر قائل شدیم در نصرانی و یهودی نجس هم، کسی قائل به این شد کمان که بعضی میگن، خب میشه نجس. اما اگر نه قائل به عدم نجاست شدیم، که ما اینکه تحقیق در مسئله در نزد ما و خیلی ها اینه که نه اینو نجاست ندارن چون مشرک نیستن، اون وقتی که نجاست ندارن. اما خب احکام دیگه هست، بحث ارث هست، بحث این مسائل دیگه هست که اینو قاعدتا نفی میشه دیگه. بله ارث نمیتونه دیگه ببره از پدر از مادر، اینها کاملا انتفاع ارث.
چی
مرتد؟ اگه مرتد باشه زنه چه داست دیگه؟ اگه مرتد باشه بله خود به خود اصلا نیاز به طلاق نداره،
اعلان هم نکرده،
بله
اعلان
به هر حال ببینید عرض کرده
من شوهر هم من از دهدش شده سرم کامران دیگه من دو داشته
کنم،
خب من هم
آقا بودم تو کنم بایشون هم هستم. خب اینو به راهش اینه که به حاکم شهر مراجعه کنند بازم، یعنی به این آسانی چیز نکنه، یعنی ارتداد او ثابت بشه در نزد حاکم. اگر ارتداش در نزد حاکم ثابت شد، اون مرتبه خود به خود اصلا فسخ، نه طلاق نمیخواد، انفصافه، اصلا فسخ میشه این طلاق، کل این عقد کل نه فسخ.
اگر بخواد بیمونه
تو
خونه
بدون
نمیتونه،
نه نمیتونه زنش بشه،
از زنا حساب
بشه. بله بله نمیتونه دیگه.
بچه‌هاشون چه جوری میشه ارث میدن از پدر یا اموال پدر در دستش باقیه؟
کی اموالش اصلا بعدش تقسیم میشه بین افراد، بین خانواده‌اش اصلا کلا اصلا مالی نمیبره بعد از ارتداد، همه اموالش بهش گرفته میشه. یکی از احکام اینه دیگه. بله و اگر کسی نداشت به بیت المال برمیگرده اموالش. بله خب، اما سوال سوم، یعنی این که اگر زوجه مرتد شد، نه زوج، آیا عقد او و نکاح او انفساخ می‌یابد و از زوج مسلمانش خود به خود جدا می‌شود یا نه؟ ظاهر این است که دلیلی بر انفساخ جز ادعای قول به عدم فصل در این جهت بین مرتد و مرتده وجود ندارد. همونطوری که صاحب ریاض میگوید ارتداد زن نیز ملحق به ارتداد مرد می شود، به دلیل اجماع مرکب، لکن قول به عدم فصل و اجماع مرکب ثابت نیست. اگرچه علامه در تذکره فخر در ایضاح محقق ثانی در جامع المقاصد صاحب ریاض در ریاض و صاحب جواهر ادعای اجماع بر انفساخ رو دارن. که اگر این اجماع ثابت شد فهو المطلوب و ثابت هم هست، اما اگر این اجماع ثابت نشد برای کسی، مقتضای قاعده کل نکاح جائز عدم انفساخ است. نه، نکاح این در واقع استمرارش هم داره، ابتدایش هم داره، در گذشته اشاره کردیم به این مطلب. و اما سوال چهارم که آیا ازدواج ابتدایی با زن مرتد جایز است یا نه؟ با زن مرتد. دلیلی بر این مطلب از روایات نیست مگر این که ارتبادش از نوعی باشد که موجب شرک شود. اما در غیر این صورت قاعده کل نکاح جائز، نکاحش رو جایز می دانم ولیکن احوت آن است که نکاح با مرتده به تمام انواعه انجام نگیره. تا برسیم انشاءالله به مورد تطبیق بیستم که آخرین مورد میشه.